گشت. هیچ حرفی هم با ما بچه ها نداشت، هیچ توضیحی برامون نداشت که چرا ما بچه ها رو ترک کرد و به خاطر رفتنش باعث مرگ پدرمون شد. 912-944 این نکته رو گفتن. عزیز دیگری گفتن که منظورتون واضح نیست، در هر حال لزومی نداره همیشه شنونده خوبی باشیم، طرف از راه نرسیده از زمین و زمان غیبت میکنه، ناسزا میگه، شما باشید میشنوید. به نظرم منظور ما خیلی واضح بود، یعنی ما گفتیم ما میخواییم درباره مهارت خوب شنیدن و خوب حرف زدن صحبت بکنیم. امیدوارم که در ادامه برنامه نکات واضح و روشنی رو برای شما عزیز شنونده بگیم. اجازه بدید که بریم سراغ نکته های آقای دکتر مجید رضا رجبی و باز هم در خلال گفتگوشون من نکاتی که شما عزیزان گفتید رو مطرح خواهم کرد. بفرمایید.
خواهش میکنم. من ابتدا سوالاتی که شنوندگان محترم مطرح کردن رو پاسخ میدم و بعد بحث رو فکر میکنم ادامه بدم به بسیاری از ابهام ها جواب بده. یه بانوی گرامی تماس گرفتن، گفتن که 40 سال ازدواج کردن، مورد بیادبی و بیمهری قرار میگیرن. ما همیشه میگیم یا گوشی سخنپذیر داشته باش یا سخنی دلپذیر. اول اینکه بین حرف و سخن تفاوته. اون شنونده محترمی که فرمودن که در واقع ما به همه حرفا باید گوش بکنیم، گاهی اوقات گوش دادن، گاهی اوقات شنیدنه. گوش دادن درجه 1، شنیدن درجه 2. شما ممکنه که مثلا یه صدای از بیرون میاید میشنوید، اما ما بحثمون این بود که وقتی بحثا و گفتگوها جدی هستش بهتره در واقع گوش کنیم. اون خانمی که فرمودن 40 سال در واقع مورد بی‌ادبی قرار گرفتن، من به این مطلب اشاره میکنم که جزء بحثم هم بود و همینجا اشاره میکنم. ببینید، ما 3 تا سبک شایع در گفتگو و ارتباط داریم. یکی سبک پرخاشگرایانه هستش. معمولا کسی که چنین سبکی رو داره همیشه نیاز خودش رو مهمتر از نیازهای دیگران میدونه و براش هم خیلی مهم نیستش که در واقع توی این وسط کی آسیب میبینه، فقط میخواد گفتگویی رو که خودش میل داره انجام بده. یه سبک انفعالیه که من تصور میکنم این بانوی گرامی این سبک رو دارن. معمولا توی این سبک آدما نیازاشون رو کنار میذارن و سعی میکنن که خودشون رو نادیده بگیرن. بعضی هم هستن که در واقع سعی میکنن آدما رو از خودشون راضی نگه دارن. یه سبک به نظر من خیلی سبک خوبی هستش، سبک قاطعانه یا ابراز کنندگی هستش. یعنی در واقع اینجور افراد به نیازهای خودشون اهمیت میدن و معتقدن که در واقع این حق طبیعیشونه که نیازهاشونو برآورده بکنن، ضمن اینکه به نیازهای دیگران هم اهمیت جدی میدن. خانم 60 ساله‌ای تماس گرفته بودن، فرمودن که آیا حرف زدن یه نیاز؟ خب معلومه، حتما. اصلا نه تنها شما یه آدم کاملا طبیعی هستید و خیلی هم خوب هستید که میتونید حرف برای گفتن داشته باشید. ببینید، آدمایی که خوب فکر میکنن مسئله تو ذهنشونه. کسی که مسئله تو ذهنشه میل داره حرف بزنه. البته خب بعضیا خیلی میل به گفتگوشون زیاد هستش و این میل به گفتگو میتونه در واقع آدما رو خسته بکنه، اما 1 ساعت حداقل با همسر گفتگو کردن خیلی طبیعیه. من معتقدم بهترین گفتگوها میتونه گفتگوهای قبل از خواب باشه که آدما آرامش بیشتری دارن. شنونده دیگه فرمودن که مادر 21 سال از زندگی رفته. خب من معتقدم مادر باید گفتگو بکنه، ما نمیتونیم واقعا قضاوتی داشته باشیم. من معتقدم که در گفتگوها هستش که سوء تفاهمها حل میشه. اگر اجازه بدید من ادامه
بله خواهش میکنم آقای دکتر بفرمایید
خودم رو داشته باشم، بعد بخوام اصول خوب صحبت کردن رو خدمت شنوندگان بگم. داشتم میگفتم ما یه گفتگوی خوب داریم به عنوان گفتگوی سازنده، یه گفتگوی بد داریم به عنوان گفتگوی سوزنده. گفتگوی خوب همیشه گفتگویی که درخواست فرصته، اما گفتگوی بد به نظر من تفره رفتنه. شما نگاه کنید، من میگم ما یک جمله 3 کلمه‌ای رو باید بلد باشیم تو گفتگو. من اشتباه کردم. حتی ما فرهنگ عذرخواهی نداریم. بعضی وقتا هم عذرخواهی هم مسخره است دیگه، مسخره میکنیم. باشه باشه، تو خوب من بد، یعنی اینجا تفره رفتنه. من معتقدم گفتگوی خوب گفتگویی که بردبار در تفهیمه، میگه و قانع میکنه. اما گفتگوی بد عجولانه است، آدم ها عجله میکنن تو بیان نظر خودشون، میگه و میره. گفتگوی خوب به نظر من طرح مسئله است و قهر موقت، اما گفتگوی بد سکوت و غم مبهمه. یکی از شنوندگان فرمودن بهتر سکوت بکنیم. نه، من نمیگم سکوت، چون مثلا 25% اشعار ما توی مثلا قرنهای میانی ما رو به سکوت دعوت کرده، اما باید شرایط اجتماعی و شرایط رو در نظر بگیریم. شاید در واقع اون شرایط ایجاب میکرده، ولی من میخوام بگم که سکوت یک جاهای جواب میده، یه جایی که آدم سکوتی میکنه که میخواد بیشتر فکر بکنه، سکوتی میکنه که اگر این احساس رو داشته باشه که اگر حرفی رو بزنم ممکنه مسئله ایجاد بکنه. اما بعضی وقتا یک غم مبهم سکوت، ساکتی، چرا ساکتی؟ مثلا آدم از همسرش سوال میپرسه، اتفاقی افتاده، اونم میگه آره نفهمیدی، هم بهتر که خب نفهمیدی، خب این مسئله رو حل نمیکنه. من معتقدم این یک سکوتیه که بوی ابهام داره و مسئله رو نمیتونه در واقع حل بکنه. من میگم گفتگوی خوب گفتگویی که طرح مسئله توی زمان و مکانش توافقیه. اما ما مورد داشتیم، عروسی رفتن زن و شوهر، وسط عروسی زنه گفته یا مرده گفته، حالا ما جنسیتی نگاه نکنه موضوع رو، گفته که همین الان باید تکلیف من رو روشن بکنی. از عروسی اومدن تو خونه درگیری ایجاد شده، پلیس 110 اومده. چرا؟ چون زمان و طرح مسئله توافقیه. گفتگوی خوب باید مراقب و یار هم باشیم توی تفهیم. گفتگوی بد چیه؟ آسیب زدنه، تخلیه هیجانیه، به خاک سیاه میشونمه. یادمون باشه که در جنگ با محبوب برنده بازنده است، ما برنده ای نداریم در واقع. گفتگوهای بد بیشتر سرزنشگری و اتهام داره. تو گفتگو به یه نکته دقت بکنی، خیلی به گذشته های دور نپردازیم. ببینید ما بعضی وقتا موضوعات حل نشده ای داریم که نشخوار فکری شده و مثل یه چاهیه که هر روز میکنیم و به انتهاش نمیرسیم. تو گفتگو مقایسه نکنیم، به ویژه مقایسه های منفی میتونه در واقع مشکل تولید بکنه. ما گاهی اوقات تو گفتگوها داریم، حتی از تهدید استفاده میکنیم، یه نکته هم دقت بکنیم. در گفتگو ما دو مدل پیام داریم دیگه. ما میگیم یک، در واقع پیام هایی که با کلام مطرح میشه، دو، پیام های غیر کلامی، بهش میگیم زبان بدن. آهنگ زبان بدن با آهنگ کلام باید همخوانی داشته باشه. اگر اجازه بدید من بعد از این بحث چند تا نکته راجع به اصول خوب صحبت کردن بگم. ببینید اصول خوب صحبت کردن این هستش که حتما به شنوندمون اجازه اظهار نظر بدیم، من تکرار میکنم، توی گفتگوها وقتی ما همدل میشیم، همدلی به معنی درک شرایط، نه تایید شرایط. در واقع همیشه وقتی با یکی گفتگو میکنید خودتونو به یک مدلی همزاد پنداری تصور بکنید، خودتونو جای شنونده بذارید، احساسات اون آدم رو در نظر بگیرید. و یادمون باشه که گفتگوی خوب گفتگویی که آدما مسائلشونو خیلی واضح و به صراحت میگن. گفتگوی خوب گفتگویی که ما میگیم حداقل 2/3 مدت زمان به شنونده نگاه بکنیم و از همه مهمتر مطمئن باشیم اون چی ساس کلمات رو درک نمیکنه. خب صدا باید اون زیر و بمش رو داشته باشه، آهنگ صدا. من همیشه میگم تو گفتگو این دوتا کلمه رو بگیم، اگه ممکنه میشه خواهش کنم. این دو کلمه خیلی جملات خوبیه، به انسان آرامش میده. بعد آهنگ صدا مهمه. یه تحقیق صورت گرفته بود در ژاپن، میگفتن حتی اگر کسی گوشی رو برمیداره میگه توی بحثای کال سنتر الو میگه یا یک سلام میده، احساسش منتقل میشه. با چه احساسی به من در واقع سلام دادی؟ مبهم گفتگو نکنید. بعضی وقتا ما اینقدر وارد حاشیه و جزئیات میشیم،
اصل هفت جا میمونه،
موضوع رو در واقع پیچیده میکنیم. من معتقدم تمام کسانی که حرفاشون رو میخورن، در واقع این فرو خوردن هیجانه ما رو تبدیل به بیماری سایکوسوماتیک یا بیماری روانتنی میکنه. یعنی خیلی وقتا اگر آدما در واقع گفتگو بکنن، معتقدم که در واقع میتونه به آرامششون کاملا کمک بکنه. اما ما توی مهارت گوش دادن باید به چند تا نکته دقت بکنیم. یکیش تمرکزه. ما خیلی وقتا تمرکز نداریم. تجربه من این رو میگه، من بعضی وقتا وقتی یک زوجی میان میخوان گفتگو بکنن، به جهت اون حجم هیجانی که براشون حاکم هستش، خیلی حرف همدیگر رو قطع میکنن و معتقدن که باید زودتر پیام رو منتقل بکنن. من گاهی اوقات ازشون خواهش میکنم که روی کاغذ بنویسن مسائل رو. یعنی اگر فرصت ما حرفای همدیگر رو قطع نکنیم. میگه تمرکزم گرفته میشه، میگم بنویسید. اون بانوی گرامی که گفت کسی به من به حرفام گوش نمیکنه، گاهی اوقات خودش به حرفای خودش گوش بکنه و بنویسه. دوم تحمله. ما خیلی وقتا تحمل حرفای آدما رو نداریم. یه خود تاباوریمون رو در واقع باید بالا ببریم و میتونه توی مهارت گوش دادن کمک کنه. ما چون تحمل نداریم، گاهی اوقات حرف آدما رو قطع میکنیم. من معتقدم یکی از مهمترین مهارت‌های گوش دادن بازگوییه. یعنی در واقع اون فنون تمرکز و تحمل رو که در واقع درک کردیم، تکرار حرف‌های آدم‌ها به زبان دیگر. من خودم خیلی وقتا که توی رادیو هستم و برنامه شما رو خودم گوش میکنم با افتخار، میبینم که حضرت عالی حرف کارشناس رو با زبان علمی خودتون دارین تکرار میکنید. هم فرصت میدید که ایشون تنفسی کنه، هم شما برای شنوندگان توی فرصت کوتاه مطلب رو جا میندازید. من معتقدم بازگویی کلمات دال بر این هستش که من به این مسئله دارم جدیت رو به خرج میدم. و آخرین مورد توی این بخش به نظرم میرسه حساسیته. ببینید ما حساسیت نسبت به احساسات نهفته داریم در پس کلمات. یعنی وقتی یه نفر داره یک مطلبی رو با هیجان بیان میکنه، زبان بدن من در واقع خیلی مهمه، چون اون پیام یا داره یک پیام عاطفی رو منتقل میکنه یا یه پیام شناختی رو منتقل میکنه. پس یادمون باشه که مثلا توی پیام هایی که عاطفی هسته، شاید نیاز به محبت بیشتری در واقع دارن.
متشکرم از حضورتون جناب آقای دکتر مجید رضا رجبی و سپاس از شما که این برنامه رو تا انتها شنیدید. تا فرصت دوباره، خدا نگهدارتون.
یخچال فریزر ساید بای ساید ایکس ویژن با سیستم گردش هوای هوشمند، با 5 سال ضمانت کمپرسور، با رتبه مصرف انرژی A، جشنواره ساید بای ساید ایکس ویژن با قیمت استثنایی. یخچال ساید بای ساید TS551 با قیمت 19,900,000 تومان.
چقدر عکس دارید با هم؟
آره یه عالمه. ببین اینجا رستوران سیار زده بودیم، بعد یه مدت زدیم تو کار کافه سیار، یادش بخیر.
پس کلی با هم نون و نمک خوردیم.
همیشه همراه هم بوده. این فقط ماشینم نیست، همکارمه. آنلاین بیمش میکنم.
askgig.com.
احتیاج به لوازم خونگی جدید داری؟ بعد از ساعت کاریت خسته ای و حوصله خرید نداری؟ خب بعد یه استراحت کوتاه میتونی بری شهر لوازم خانگی، چون شهر لوازم خانگی مناسب برای خرید در روزهای وسط هفته است و همه روزه تا ساعت 2 بامداد در خدمت شماست. بزرگترین شهر لوازم خانگی در 3 قدمی شهر فرش افتتاح شد. آدرس بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
فرارسیدن ماه محرم، ماه شهادت امام حسین علیه السلام و یاران با وفایش را به همه مسلمانان جهان تسلیت می‌گوییم. فروشگاه های زنجیره رفاه.
وای آقای شفیع جان،
من عاشق کارای شما.
شما کجا اینجا کجا؟
هیچی، اومدم پنیر میهن بخرم.
و اما آقای شفیعی‌جم هم به دنبال پنیرهای میهن در جشنواره بزرگ من و هم میهن. با ارسال کد روی بسته‌بندی و نگه داشتن بسته پنیر در جشنواره من و هم میهن شرکت کنید و هر هفته برنده 2 جایزه 50 میلیون تومانی باشید، 1 جایزه برای برنده و 1 جایزه به انتخاب برنده.
خانم ها آقایان، ورود شما رو به پرواز 5828 غیر مقدم عرض می‌کنم.
تو فکری؟ چیزی شده؟
ببین، می‌خواستم بدونم
واقعا شهر فرش کیفیت رو تضمین می‌کنه؟
یک شهر پشت این کیفیت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
تلفن همراه شما رادیوی شماست. دریافت رادیو ایران با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و استفاده در حالت قطع اینترنت. برای دریافت نرم افزار ویژه رایانه و تلفن همراه به سایت رادیو ایران نقطه آی آر مراجعه کنید. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
سرگذشت دلدادگانی که از تعلقات رهیدند و بر پیمان ماندند، بر پیمان ماندند.
روایت رهایی.
صبح روز یکشنبه 5 محرم، پیکی که از کوفه می آمد، نامه‌ای برای عمر سعد داشت. ابن زیاد در پاسخ به نامه عمر سعد برای فرمانده سپاه کوفه نوشته بود:
به حسین پیشنهاد کن که خود و همه یارانش با یزید بیعت کنند. اگر چنین کرد، آنگاه درباره او اندیشه خواهم کرد. و سلام.
عمر ابن سعد با خواندن پیام پسر مرجانه گفت:
می ترسم که ابن زیاد سر سازش نداشته باشد.
پسر سعد ابن ابی وقاص می دانست که پیشنهاد بیعت با خلیفه فاسق فاجر میمون باز از جانب کسی که خدا در شأنش آیه تطهیر فرو فرستاده پذیرفته نخواهد شد. نوه پاک محمد مصطفی و پسر علی مرتضی اگر راضی به بیعت بود، در همان مدینه بیعت می کرد و این همه راه را تا کربلا نمی آمد.
این روایت رستگاری از دست رفته.
دورتر از تقابلگاه خیر و شر، عبیدالله ابن زیاد شخصی به نام زهر ابن قیس جعفی را رئیس پاسبانهای کوفه ساخت. زهر روزگاری را در رکاب علی ابن ابی طالب جنگیده و مأموریت‌های مهمی را به انجام رسانده بود، اما حالا خود را در قامت یکی از کارگزاران دستگاه اموی می‌دید. او بود که روزگاری از جانب امیرالمؤمنین رهسپار دیار همدان و ری شد تا از مردم برای امام بیعت بگیرد. اما اکنون خود به خطبه‌ای که در فضائل علی برای اهالی آن دیار خوانده بود ایمانی نداشت. سردار سپاه علی در جمل و صفین و نهروان حالا مأمور ابن زیاد بود برای بستن راه بر آنان که در دل حب آل علی و در سر هوای یاری حسین را داشتند. آنچه او را این چنین دگرگون ساخت جاه طلبی شدید و میل پایان ناپذیرش به ثروت و قدرت بود. پس از شهادت امام علی علیه السلام، زهر از نزدیکانی بود که بر امام مجتبی علیه السلام برای صلح با معاویه فشار آوردند. امضای از سر دنیا خواهی او و امثالش پای سعایتنامه زیاد ابن ابی و حجر ابن ادی خبر از سقوط او به دره تباهی می داد. همان نامه و امضاهایش به معاویه امکان داد تا سر حجر آن صحابی رسول خدا و یار خاص امیرالمؤمنین را از تن جدا کند. ابن زیاد زهر ابن قیس را با 500 سوار به بیرون شهر کوفه فرستاد تا مأمور بستن راه بر کسانی باشند که قصد یاری امام را داشتند. عامر ابن ابی سلامه به قصد پیوستن به امام از مقابل آنها گذشت. زهر ابن قیس به او گفت: من از تصمیم تو آگاهم، میدانم که میخواهی حسین را یاری کنی، بازگرد که این کار ممکن نیست، هرگز اجازه نمیدهم یک قدم جلوتر بروی. عامر ابن ابی سلامه با شنیدن این سخن به پسر قیس و سپاهش حمله ور شد. از میان سپاهیان گذشت و کسی جرأت نکرد او را دنبال کند. او خود را به کربلا رساند و به امام ملحق شد. عامر از اصحاب امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب بود. در جنگ ها از حق دفاع کرد و سرانجام در کربلا به شهادت رسید. اما زهر که نتوانسته بود مانع از رسیدن او به کربلا شود، سر بریده او و دیگر شهدای کربلا را از کوفه به شام برد. روز پنجم محرم عبیدالله ابن زیاد کسی را هم به دنبال شبس ابن ربعی فرستاد تا در دارالاماره حضور یابد. شبس یکی از چند چهره ترین شخصیت های تمام اعصار است. ابتدا مؤذن یکی از پیامبران دروغین بود و بر دین دروغی او میزیست. سپس مسلمان شد. در کوفه از اشراف شهر و از بزرگان قبیله خود به شمار می رفت. در جمل و صفین از یاران علی ابن ابی طالب بود و در رکاب او جنگید. آنگاه به خوارج پیوست و در برابر امام قرار گرفت، ولی باز پشیمان شد و به یاران امام پیوست. با قدرت گرفتن بنی امیه به آنان متمایل شد. با مرگ معاویه به امام حسین علیه السلام نامه نوشت و او را به کوفه دعوت کرد، اما مسلم را تنها گذاشت. خلاف شمر اشتیاقی به حضور در کربلا نداشت. خودش را به بیماری زده بود تا بلکه از این کار معاف شود. عبیدالله ابن زیاد برای او پیغام فرستاد که
مبادا از کسانی باشی که خداوند در باری آنها گفته چون به مؤمنین رسند گویند از ایمان آورندگانیم، ولی هنگامی که به نزد یاران خود یعنی شیاطین روند اظهار دارند ما با شماییم و مؤمنین را به سخره میگیریم. اگر بر فرمان ما گردن می نهی و در اطاعت مانی باید در نزد ما حاضر شوی.
شبس ابن ربعی شبانگاه نزد عبیدالله آمد. میخواست که ابن زیاد رنگ گونه های او را به خوبی تشخیص ندهد. پسر مرجانه با دیدنش به او مرحبا گفت. سپس او را نزد خود نشاند و به او جایزه ای گران قیمت تعارف کرد. آنگاه با تحکم دستور رفتن به کربلا را داد. شبس جایزه را از دست عبیدالله گرفت و فرمان امیرش را پذیرفت. ابن زیاد او را به همراهی 1000 سوار به سوی کربلا گسیل داشت. بعدها شبس به شکرانه شرکت در قتل حسین مسجدی در کوفه ساخت. دسته سربازان شبس هم به مانند دسته های دیگری که به سوی کربلا روانه می شد ریزش داشت. بسیاری از سربازان می دانستند که جنگ با نواده پیامبر و فرزند علی جنگ با خداست. برخی از آنان از میانه راه هر زمان که فرصتی دست می داد از لشکر جدا شده و پا به فرار می گذاشتند. در روز پنجم محرم نیز گفتگوها میان امام و لشکر عمر سعد ادامه داشت. تمام تلاش پسر سعد این بود که امام را راضی به بیعت با یزید کند. با این کار هم به ملک ری می رسید، هم ننگ ریختن خون حسین بر پیشانیش نقش نمی بست. نامه تازه هم از عبیدالله ابن زیاد برای او رسیده بود. ابن زیاد تأکید کرده بود که پسر سعد باید بر امام و یاران و اهل بیتش سخت بگیرد و مماشات را کنار بگذارد. در میان لشکر عمر سعد جاسوسانی بودند که از احوال کربلا برای کوفه خبر می فرستادند. خولی ابن یزید یکی از همانها بود. دوست داشت جای عمر سعد را در فرماندهی لشکر بگیرد. او بود که مخفیانه برای ابن زیاد اینطور نوشت:
ای امیر، پسر سعد شبانگاه از لشکرگاه خود بیرون می رود و همراه با حسین در ساحل فرات بساط گفتگو می گذارند. این گفتگوها تا نیمه شب ادامه دارد. او با حسین نرمش و رفعت و سازش دارد. اگر فرماندهی را به من بسپاری، کار را تمام خواهم کرد و به تنهایی بر این امر توانایم.
در همین روز امام خطاب به لشکر کوفیان فرمود: هیهات، ما به زلت تن نخواهیم داد. خدا و رسول او و مؤمنان هرگز برای ما زلت را نپسندیدند. دامنهای پاکی که ما را پروریده و سرهای پرشور و مردان غیرتمند هرگز ترجیح ندهند اطاعت فرومایگان را بر کشته شدن مردانه. غروب وقتی خورشید گرد سرخ و زعفران رنگش را بر سطح فرات می پاشید، تعداد لشکریان عمر سعد از 10,000 تن فراتر می رفت. اما تعداد یاران امام کمتر از روز گذشته بود، چون امام به قصد تصفیه یاران پیوسته هشدار می‌دادند که پایان این ماجرا چیزی جز شهادت نیست. فردا از کوفه چه دستورها و چه لشگرهای تازهی به کربلا می رسند؟ کار تقابل سپاه خیر و شر مطلب به کجا خواهد کشید؟
دو سه سطر از رهایی را روایت کرده ایم امروز. خدایا قسمت ما کن دو رکعت عاشقی فردا.
جلوه‌گاه آیین، فرهنگ و تاریخ ایران زمین. روایتگر حدیث پاکداری و جانفشانی فرزند